حالی که آشفتگی نظامی در منطقه خلیج فارس روز به روز در حال افزایش است، ایران روز پنجشنبه یک پهپاد آمریکایی را سرنگون کرد. ایران میگوید این پهپاد وارد آب‌های سرزمینی ایران شده بود و آمریکا میگوید پهپاد بر فراز آب‌های بین‌المللی در پرواز بوده است. روایت آمریکا به گفته کارشناسان به واقعیت نزدیک‌تر است. در پی سرنگونی این پهپاد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به آن تاکید کرد این پهپاد در آب‌های بین‌المللی بوده است و ایران با سرنگونی آن اشتباه بزرگی مرتکب شده است. ترامپ اما مدتی بعد اعلام کرد ممکن است سرنگونی این پهپاد عمدی نبوده باشد. او افزود ممکن است یک فرد سر خود و بی‌عقل این پهپاد آمریکایی را هدف قرار داده باشد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز اعلام کرد ایران تکه‌هایی از پهپاد آمریکایی را از آب‌های سرزمینی خود خارج کرده است. بنا به گفته وی این پهپاد در نخستین دقایق نیمه شب به صورت پنهانی از امارات متحده عربی پرواز کرده و حریم هوایی ایران را نقض کرده است. بنا به گفته وزیر امور خارجه ایران این پهپاد در ساعت 4:45 در نزدیکی کوه مبارک هدف قرار گرفته و سرنگون شده است. ایران در این حال میگوید این پهپاد یک پهپاد جاسوسی بوده و برخلاف قوانین هوانوردی تجهیزات ارتباطی خود را خاموش کرده است. سپاه پاسداران ایران هم در این خصوص اطلاعیه‌ای صادر کرده و در آن گفته است این پهپاد بدون سرنشین با تجاوز به فضای سرزمینی ایران مشغول جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات بوده است. در واکنش به اظهارات ترامپ، شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر اینکه ایران به هیچ کشوری حمله نمی‌کند، اظهار داشت ایران اظهارات ترامپ را جدی نمی‌گیرد. او تاکید کرد اگر کسی به ایران حمله کند، پشیمان خواهد شد. رجزخانی‌های آمریکا و ایران علیه یکدیگر و آشفتگی منطقه‌ای و نگرانی‌های بین‌المللی همچنان رو به افزایش است. بسیاری از قدرت‌های جهانی گرچه تأکید می‌کنند ایران و آمریکا هیچ کدام قصد آغاز جنگ را ندارند، اما خاطرنشان می‌کنند که یک جرقه کوچک کافی است که آتش جنگ را در منطقه بین ایران و آمریکا شعله‌ور کند. تلاش‌های دیپلماتیک در رابطه میان دو کشور به نتیجه نرسیده است و ایران اصرار دارد که تا زمانی که آمریکا به برجام باز نگردد، حاضر به مذاکره در هیچ سطحی با آمریکا نخواهد بود. رژیم ایران در این حال تأکید کرده است در صورتی که شرایط اجرای برجام عادی نشود و اروپا اقدامات لازم برای استفاده ایران از مزایای اقتصادی و بانکی برجام را انجام ندهد، ایران گام به گام تعهدات برجامی خود را کاهش خواهد داد. موضوعی که نگرانی عمده‌ای را در داخل ایران در بین سیاستمداران و تحلیلگران و در جامعه جهانی ایجاد کرده است. در این میان کارشناسان معتقدند یک اتفاق تصادفی آتش جنگ را در منطقه شعله‌ور می‌سازد. برخی از تحلیلگران هم معتقدند طرفین برای زورآزمایی علیه یکدیگر از قدرت نظامی و نمایشی هم استفاده می‌کنند. همان موضوعی که این نگرانی را ایجاد کرده است که به رخدادی غیر قابل پیش‌بینی بینجامد. به گزارش CNN روزنامه نیویورک تایمز به نقل از برخی از مقامات کاخ سفید گفته که دونالد ترامپ در جلسه صبح پنجشنبه با فرماندهان نظامی و مقامات امنیتی دولتش در واکنش به سقوط پهپاد پیشرفته گلوبال هاک آمریکا از سوی پدافند هوایی ایران دستور حمله محدود به برخی مراکز نظامی ایران از جمله مراکز راداری و پدافند موشکی ایران را به نیروی هوایی و دریایی آمریکا در منطقه صادر کرده است. قرار بوده این حمله بامداد جمعه انجام شود. همچنین روز گذشته مقامات کاخ سفید با رهبران کنگره در اتاق عملیات کاخ سفید ملاقات کردند و نظرات دولت ترامپ را در زمینه حمله سپاه به پهپاد آمریکایی را برای آنان توضیح دادند. رهبران کنگره پس از این ملاقات خواستار تلاش آقای ترامپ برای کاستن از تنش شدند و از او خواستند قبل از هر گونه اقدام نظامی مجوز لازم را از کنگره کسب کند. همچنین بنابر گزارش روزنامه نیویورک تایمز، هرچند ناوهای هواپیمابر و هواپیماهای بمب‌افکن آمریکا آماده حمله شده بودند، به دلایلی که معلوم نیست نظر ترامپ برای زمان حمله عوض شده است و به فرماندهان نظامی دستور لغو حمله جمعه و آماده باش برای دستورات بعدی ابلاغ شده است. به گفته مقامات ارشد حاضر در این نشست، مایک پومپئو وزیر خارجه، جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید و جینا هاسپل رئیس سازمان سیا از اقدام نظامی تلافی جویانه علیه ایران حمایت می کردند. اما مقامات ارشد پنتاگون هشدار می دادند که چنین اقدامی منجر به تنشی بی پایان و به خطر افتادن نیروهای آمریکا در منطقه می شود. به گزارش CNN تا این لحظه کاخ سفید، پنتاگون و وزارت خارجه آمریکا در مورد این خبر اظهار نظری نکردند. به گزارش CNN مقامات سازمان هوانوردی آمریکا دستورالعمل اضطراری صادر کردند که تمامی پروازهای خطوط هوایی این کشور از فضای هوایی تنگه هرمز و دریای عمان استفاده نکنند. این دستورالعمل پس از آن صادر شد که جمهوری اسلامی بامداد پنج شنبه یک فروند پهپاد پیشرفته آمریکا را سرنگون کرد. پهپاد گلوبال هاوک می توانست تا 18300 متر ارتفاع پرواز داشته باشد. سازمان هوانوردی آمریکا مدعی شد در زمانی که به این پهپاد شلیک شده است، سه فروند هواپیمای مسافربری در حوالی این پهپاد در حال پرواز بوده است. به گفته این سازمانی دستورالعمل به دلیل توان و آمادگی ایران در استفاده از موشک‌های دوربرد است و از آن بدون هشدار قبلی استفاده خواهد کرد. از این رو هواپیماهای مسافری خطوط بمبئی نیویورک در نیوجرسی از مسیر مذکور استفاده نکنند. هواپیمایی KLM هلند نیز دستور مشابهی برای هواپیماها صادر کرده است. در ماه گذشته هم سازمان تنظیم مقررات حمل و نقل هوایی فدرال ایالات متحده به شرکت‌ها و خطوط هوایی به دلیل خطرات ناشی از فعالیت‌های نظامی و افزایش تنش سیاسی توصیه کرده بود تا در مورد پرواز در ایران و مناطق اطراف آن احتیاط کنند. واکنش‌ها به نقش ایران در انفجار دو کشتی متعلق به ژاپن در دریای عمان همچنان ادامه دارد. پس از آنکه انگلستان و آلمان به عنوان دو کشور اروپایی اعلام کردند شواهد حاکی از دست داشتن ایران در انفجار دو نفتکش متعلق به ژاپن در دریای عمان است، آمریکا نیز بار دیگر ادعا کرد بر اساس بررسی‌های صورت گرفته نفتکش ژاپنی در دریای عمان با استفاده از مین‌های شبیه مین‌های ایرانی منفجر شده است. ایران اما همچنان ادعا می‌کند که نقشی در انفجار این نفتکش‌ها نداشته است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه ادعای آمریکا در خصوص دست داشتن ایران در انفجار نفتکش‌ها را دروغ خواند و گفت این اقدام با هدف تخریب روابط مثبت بین ایران با روسیه، چین و ژاپن صورت پذیرفته است. او با اشاره به اینکه ایران تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا خدمه کشتی را نجات دهد اظهار داشت. این کشورها به جای تشکر از رفتار انسان دوستانه ایران بازی سیاسی و تبلیغاتی در دنیا علیه ایران آغاز کردند. وی افزود جز آمریکا، انگلیس و برخی از کشورهای کوچک منطقه کسی این بازی تبلیغاتی را باور نکرده است. این اظهارات حسن روحانی در حالی بیان می‌شود که آلمان نیز ادعای آمریکا را تایید کرده است و دیگر کشورهای اروپایی نیز تاکنون درباره این موضوع سکوت کردند و هیچ کدام دست نداشتن ایران در این انفجارها را تایید نکردند. جنرال شان کیدو یکی از فرماندهان آمریکایی در خلیج فارس با اشاره به اینکه اطلاعات بیولوژیک لازم برای شناسایی عاملان انفجارهای اخیر در خلیج فارس جمع‌آوری شده است اظهار داشت اطلاعات جمع‌آوری شده می‌تواند برای تشکیل یک پرونده جنایی برای مجازات عاملان این حمله مورد استفاده قرار گیرد. پیش از این ایالات متحده با انتشار تصاویری مبهم ادعا کرده بود این تصاویر نشان می‌دهد که عامل حمله به نفتکش‌های ژاپنی که با پرچم کشور دیگری در خلیج فارس تردد می‌کردند ایران است. در تصاویری که بعدتر و با وضوح بیشتر منتشر شد تصاویر نشان می‌دهد که در یک قایق کوچک که تعدادی نیروی سپاه با لباس سپاه در آن حضور دارند این افراد تلاش می‌کنند تا یک مین را از بدنه یک کشتی جدا کنند. آمریکا با ارائه این تصاویر ادعا کرده بود پاسداران ایرانی برای جدا کردن مین عمل نکرده به کشتی نزدیک شدند تا علائم دست داشتن ایران در انفجار نفتکش‌ها را محو کنند. برخی از کارشناسان نیز ادعا کردند ادعای آمریکا در خصوص انفجار کشتی‌ها با مین صحت ندارد و تأکید کردند شواهد نشان می‌دهد این کشتی‌ها از طریق هوایی مورد حمله قرار گرفتند. ژنرال کیدو تأکید کرده است آثار برجامانده از مین‌ها روی بدنه کشتی نشان می‌دهد این مین‌ها شباهت زیادی به مین‌هایی دارد که ایران در رژه نظامی آنها را به نمایش می‌گذارد. تحلیلگران معتقدند بر فرض هم که اظهارات جمهوری اسلامی ایران در این خصوص که ایران در این انفجارها دست نداشته صحیح باشد، ایران آنقدر در دوره‌های مختلف و در مناسبت‌های متفاوت اعلام کرده در هر لحظه آمادگی ممانعت از کشتی‌ها و نفتکش‌های دیگر کشورها برای عبور از خلیج فارس و دریای عمان را دارد که پیشاپیش نزد افکار عمومی و مقام‌های سیاسی دیگر کشورها به دست داشتن در اقداماتی که موجب توقف عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز و خلیج فارس می‌شود متهم است. به گزارش CNN، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا بعد از دیدار فرماندهان سنتکام در فلوریدا در پاسخ به این پرسش که آیا هیچ مذاکره‌ای چه مستقیم یا غیر مستقیم از طریق طرف‌های ثالث با ایران به منظور تلاش جهت کاستن از تنش در خلیج فارس وجود دارد جواب داد. رئیس جمهوری ترامپ نخست وزیر ژاپن آبه را با یک پیام برای رهبر در ایران فرستاد و شما باید این را به خاطر داشته باشید که این پیام‌ها برای ایران هستند. وی افزود که ترامپ جنگ نمی‌خواهد و ما همزمان با اتخاذ تدابیری که برای حفاظت از منافع آمریکا در سطح منطقه مهم است به ارسال این پیام ادامه می‌دهیم. پومپئو در پاسخ به این سوال که آیا آمریکا کشورهای دیگری را برای انتقال پیام واسطه قرار داده است یا خیر گفت در ارسال خیلی پیام‌ها دخیل بوده‌ایم و حتی همین حالا هم با ایران در ارتباط هستیم تا به آنها بگوییم برای مقابله با تهاجم آنها جدی هستیم. وی همچنین افزود از آغاز روی کار آمدن دولت ترامپ مأموریت ما متقاعد کردن ایران به عدم پیشبرد برنامه هسته‌ای و توسعه موشک‌ها و سایر اقداماتی بوده است که در سراسر جهان انجام می‌دهد. هدف از کارزار فشار نیز همین است. این کارزار خیلی مؤثر بوده و باید اطمینان بدهیم که این کار را تا جایی ادامه خواهیم داد که فرصت قانع کردن ایران به تغییر رفتارش را پیدا کنیم. پومپئو همچنین گفت هدف از دیدار من از مقر سنتکام حصول اطمینان از هماهنگی دقیق وزارت خارجه و وزارت دفاع در گستره وسیعی از مسائل است. وزیر خارجه آمریکا در این خصوص افزود درباره تنش‌های اخیر در خلیج فارس و بسیاری از دیگر موضوعات صحبت کردیم. دولت ایران اعلام کرده است گردشگران خارجی از این به بعد می‌توانند بدون دریافت مهر در گذرنامه به ایران سفر کنند. علی ربیعی سخنگوی دولت روز چهارشنبه با اعلام این تصمیم دولت گفته است گردشگران خارجی از این به بعد در پاسپورت خود مهر فیزیکی دریافت نخواهند کرد و حضور آنها در ایران در پاسپورت آنها به صورت فیزیکی ثبت نخواهد شد. وی گفته است این اقدام برای مقابله با اقدام آمریکا برای جلوگیری از سفر گردشگران به ایران صورت گرفته است. آمریکا چندین سال است تردد اتباع ایران به آمریکا را محدود کرده و حتی برای گردشگرانی که در ایران زندگی نمی‌کنند اما ایرانی هستند محدودیت تردد به خاک آمریکا ایجاد کرده است. همچنین آمریکا تردد گردشگران خارجی که برای ورود به آمریکا به ویزا نیازی ندارند و در پاسپورت خود مهر ورود به ایران را دارند مقید به دریافت ویزا کرده و به خاک آمریکا محدود کرده و برای این افراد ویزا صادر نمی‌کند. این اقدام آمریکا موجب محدودیت ورود گردشگران و همچنین بازرگانان و فعالان اقتصادی به ایران می‌شد. این افراد به خاطر نگرانی از تحریم ورود آنها به آمریکا از سفر به ایران خودداری می‌کردند. حال ایران تلاش می کند تا با عدم ثبت ورود آنها به ایران در پاسپورت آنها از تحریم سفر آنها به ایالات متحده جلوگیری کند، اما مشکلات بزرگتری را برای کنترل مرزهای ایران ایجاد می کند. گرچه ممکن است با وجود عدم ثبت ورود به ایران در پاسپورت افراد، ورود و خروج افراد در رایانه‌های نیروی انتظامی و در بدو ورود به هنگام خروج ثبت بشود، اما فقدان شبکه به هم پیوسته اطلاعاتی در کشور در کنار سفید بودن پاسپورت این اشخاص در هنگام ورود و تردد در کشور میتواند امکان سوء استفاده های زیادی را در داخل کشور فراهم کند، به ویژه در کشوری که کمترین اقدام افراد خارجی در کشور امنیتی تلقی می شود و همواره بین رویکرد دولت و قوه قضاییه در نحوه مواجهه با افراد و اتباع خارجی اختلاف نظر وجود دارد و قوه قضاییه هیچگاه دیدگاه مسامح جویانه دولت را در مواجهه با خارجی ها ندارد و هر خارجی از نظر قوه قضاییه در بد به امر یک جاسوس و در وهله بعدی دانشمند، تاجر و گردشگر به شمار می رود. کارشناسان پیشبینی می کنند این اقدام دولت تنش ها و اختلافات بین دولت و قوه قضاییه را تشدید خواهد کرد و ممکن است مشکلات نظارتی بر حضور خارجی ها در کشور را نیز افزایش دهد. در حالی که چند روز قبل وزارت نفت ادعا کرد اخبار منتشر شده در خصوص دستگیری معاون مالی وزارت نفت نادرست است و آن را تکذیب کرد، سخنگوی قوه قضاییه روز پنجشنبه درباره جزئیات بازداشت مدیر مالی یکی از شرکت‌های زیرمجموعه و وابسته به وزارت نفت توضیح داد. این اولین بار در دولت روحانی نیست که یکی از دستگاه‌ها اتفاقی را که از طریق رسانه‌ها منتشر شده با صراحت و سرعت تکذیب می‌کند، اما دستگاه دیگری آن را با همین شدت و قدرت تایید می‌کند. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه روز پنجشنبه، با اشاره به اینکه 25 میلیون یورو توسط این فرد و از طریق یک صرافی از کشور خارج شده است، اظهار داشت این پولها مقداری از پولهای مربوط به فروش نفت بوده است که به حساب صراف در خارج از کشور واریز شده و قصد خروج آن را داشتند. پیش از آغاز مجدد تحریم‌های نفتی علیه ایران، تقریبا همه کارشناسان و تحلیلگران هشدار داده بودند که مهمترین پیامد جدی تحریم ایران و دور زدن تحریم‌ها توسط گروه‌های واسطه و صرافی‌های غیر رسمی و از طریق مجاری رسمی این خواهد بود که امکان سوء استفاده از درآمدهای فروش نفت را بار دیگر افزایش خواهد داد. موضوعی که از آن تحت عنوان تولد دوباره بابک زنجانی ها یاد می کردند. گرچه وزارت نفت بارها تاکید کرده است که دیگر اجازه نخواهد داد که سرنوشت درآمدهای نفتی ایران برای سوء استفاده در اختیار افرادی همچون بابک زنجانی قرار بگیرد، اما تحریم‌های شدید علیه ایران و مسدود شدن گسترده امکان مبادلات جاری و بانکی ایران به ناچار دولت را مجبور به استفاده از افراد حاشیه‌ای و بازگذاشتن امکان تخلف حین انجام این مبادلات خواهد کرد. سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفته است این فرد پیش از خروج از کشور بازداشت شده است. با این وصف کارشناسان تأکید می‌کنند که این بازداشت‌ها و نظارت‌ها تا زمانی که اصل موضوع برقرار است مشکلی را مرتفع نخواهد کرد و در سازوکار فسادآفرینی که دور زدن تحریم‌ها برای گروهی از افراد متخلف فراهم کرده باید همچنان در انتظار اختلاس‌های چند هزار میلیاردی بود. حسن روحانی رئیس جمهوری روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت هشدار داد در صورتی که لوایح پیوستن به FATF کنوانسیون مقابل با تروریسم و پولشویی تصویب نشود و روابط بانکی ایران با جهان دچار مشکل شود، آنگاه مردم دولت را ناکارآمد ندانند. او افزود روابط بانکی با دنیا باید گسترش یابد و اگر دو لایحه باقی مانده FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب نشود، کشور دچار مشکل خواهد شد. رئیس جمهوری اظهار داشت منافع ملی نباید قربانی منافع ناچیز و جزئی شود. وی البته توضیحی درباره این موضوع که منافع ناچیز و بحث‌های جزئی چه هستند نداد، اما تأکید کرد به خاطر بحث‌های جزئی نباید منافع کلان را از دست داد. حسن روحانی با بیان این موضوع که مجلس و دولت در زمینه تصویب لوایح سرفراز هستند گفت همه نهادها و بخش‌ها باید در زمینه تأمین توقعات و انتظارات مردم تلاش کنند. مجمع تشخیص مصلحت نظام ماهاست دولت را برای تصویب لوایح FATF سرگردان کرده است. نه لوایح را رد می کند و نه تایید و با تعویق زمان برگزاری جلسه مربوط به تصویب این لوایح تلاش می کند که با وقت کشی جلوی تصویب لوایح را بگیرد و زمان را به تعویق بیندازد. اروپا تأکید کرده است در صورت قرار گرفتن ایران در لیست سیاه اقتصادی امکان برقراری تعامل مالی و بانکی با ایران حتی اگر مجاری قانونی لازم در اروپا برای انجام مبادلات مالی فراهم شود امکان پذیر نخواهد بود. مخالفان تصویب FATF اما میگویند تصویب این لوایح اطلاعات مالی ایران را در اختیار آمریکا قرار می‌دهد و نیز امکان دور زدن تحریم‌ها را از ایران سلب می‌کند. آنها همچنین میگویند در صورت تصویب FATF ایران امکان حمایت از گروه‌هایی مثل حزب الله و حماس را از دست خواهد داد. این در حالی است که شرایط اقتصادی ایران روز به روز دشوارتر می شود و مضیقه اقتصادی ایران به طور دائم رو به افزایش است. با این وصف اظهارات رئیس جمهوری در این خصوص که مردم دولت را در مشکلات آتی اقتصادی و بانکی مقصر ندانند، مشکلات مردم در زمینه اقتصادی را کاهش نخواهد داد و دولت تنها با سلب مسئولیت از خود تلاش می کند تا خود را در مشکلات آتی که همه می دانند روز به روز وخیمتر خواهد شد بی تقصیر نشان دهد. به گزارش رویترز پلیس ضد شورش گرجستان برای متفرق کردن تظاهر کنندگان در مقابل پارلمان این کشور متوسل به شلیک گلوله‌های پلاستیکی و گاز اشکاور شد. بر این اساس در این اقدام که پس از تلاش معترضان برای حمله به ساختمان پارلمان انجام گرفت چندین نفر از آنان مجروح شدند. مخالفان دولت پس از آنکه روز گذشته نماینده روسیه در کرسی ریاست پارلمان گرجستان جا گرفت تظاهرات مردمی به راه انداختند. سرگی گابریلوف از حزب کمونیست است. او برای شرکت در مجمع بین پارلمانی ارتودکس وارد تفلیس شده بود و ریاست مجمع عمومی را عهده‌دار شد. به گزارش رویترز مجلس دومای روسیه قانونی را تصویب کرد که به موجب آن پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد که میان اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا منعقد شده بود را لغو کرد. این لایحه توسط ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در 30 ماه می به دوما ارسال شده بود. این سند توسط کمیته مربوطه در امور بین الملل و دو کمیته امنیتی و دفاعی نیز مورد حمایت قرار گرفت. ویاچسلاو ولادین رئیس دومای روسیه در این باره گفت رئیس جمهوری حق تصمیم گیری درباره تجدید نظر در این قرارداد را داده است. البته اگر وضعیت تغییر کند و ایالات متحده به اجرای تعهدات خود بازگردد. به گزارش رویترز وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که یک کمک نظامی 250 میلیون دلاری را در اختیار اوکراین قرار داده است تا این کشور از آن برای تقویت توان و ظرفیت‌های دریایی و زمینی ارتش خود استفاده کند. پنتاگون با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعلام این مطلب ادعا کرد که این کمک نظامی به ارتش اوکراین امکان خواهد داد تا خود را از حیث تسلیحات و تجهیزات نظامی از جمله رادار تقویت کند. گفتنی است آمریکا به بهانه کمک به ارتش اوکراین و در واقع در راستای مقابله با روسیه پیشتر نیز برخی تسلیحات ویژه را در اختیار کیف قرار داده بود.